شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته بود.
سلام و درود بسیار پیشکش شما و شنوندگان شما، خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم باز خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. جناب قروی، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به خبرها و رخدادها و رویدادهای جهان و به ویژه آنچه در سال 2012 گذشت.
سال 2013 رو به شنوندگان، هموطنان عزیزم و همه مردم جهان تبریک میگم و امیدوارم که این سال جدید با خودش صلح و آرامش که بسیار برای مردم جهان به اندازه آب خوردن لازم هست بیاره و همینطور با خودش ارمغان خردورزی و دوستی و احترام به ارزش‌های انسانی برای رهبران جهان بیاره.
درود بر شما. و واقعا این صلح و دوستی به اندازه هوا برای ملت‌های جهان لازمه، بیش از
به همین هم اون بخش دوم که گفتم اشاره خواهم کرد. همین الان که دفتر 2012 رو بستیم، برگردیم به پشت سر نگاه بکنیم، یک فضای پرآشوب، پر اغتشاش و بیخردی، بیمنطقی، اصالت زور، دروغ، فریب در سرتاسر جهان میبینیم. چون گذشته این سال تموم شده، امیدوارم که این حرفای من معنی یأس نده، ولی واقعیت این هست که وقتی که به 2012 نگاه میکنم میبینم که به قول شاعر خودمون شیبانی، اندران شهر به جز لعنت نبود.
بله،
من واقعا نمیدونم چه جای 2012 رو میتونم انگوش روش بذارم و ابراز خوشحالی بکنم. البته این حرفایی که من میزنم از زاویه مسائل سیاسی اجتماعی جهانه.
بله بله بله،
اتفاقات بزرگی افتاد. اونهایی که اهل ورزش هستن، المپیک لندن رو داشتن، تماشا کردن، لذت بردن، چه اونهایی که حضور پیدا کردن، چه اونهایی که از راه تلویزیون تماشا کردن، و کسانی که اهل فیلم و سینما بودن، فیلم های خوبی دیدن، فیلم های ناخوبی دیدن. ما ایرانی ها خوشحال شدیم که اصغر فرهادی ما با فیلم سیمین جدایی
نادر از سیمین
جایزه اسکار رو برد، مایه سربلندی ما شد، لذت بردیم، هم از فیلم خوبی که برده بود ساخته بودن، هم از رفتارهای بسیار سطح بالایی که نشون دادن. و برای ما که حسرت زده هستیم، برای ما که احمدی نژادیسم یک عقده حقارت برای ما درست کرده، یک میکروبی شده برای ما ایرانی ها و مواظبیم هر جای جهان مبادا مردم جهان وقتی با ما برخورد میکنن تصویر احمد نژاد تو ذهنشو بیاد که ما تحقیر میشیم در صورت. به همین دلیل هست که این نوع نمودها جای بسیار خوشحالی است و دلیل هست که این لبخند بزنیم. ولی به طور کلی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اجتماعی، جهان سال پر از تنش و مسئله رو پشت سر گذاشت. در سال 2012 تعدادی انتخابات برگزار شد که کشورهایی که در تصمیم گیریشون در سیاست نظر جهانی زیاد اثر نداره من انگوش نمیذارم، ولی چند انتخابات شد، یکیش انتخابات روسیه بود که پوتین با بدعت جدیدی که گذاشت که دوران جدیدی رو باز کرد که حالا در ایران هم گفته میشه که احمدی نژاد با اصرار زیادی که داره از یکی از آدمای خودش رو به ریاست جمهوری برسونه، میگن بازی پوتین مدودوف. پوتین این کار کرد، 8 بار رئیس جمهور بود و اگه قانون جلوشی میگرفت که برای بار سوم انتخاب بشه رفت کنار و نخست وزیر شد و شاگرد خودش رو، پروتژه خودش رو، مدودوف رو آورد بالا رئیس جمهور کرد و 4 سال که گذشت دوباره انتخاب شد و همه هم میدونن که این بار هم باز 8 سال رئیس جمهور خواهد شد.
بله.
با توجه به سن سالش و سلامتش هیچ بعید هم نیست که دوباره 4 سال دیگه که کسی دیگر رو بذاره سر جاش و بازم دومین 8 سال رو به این پست رو به عهده بگیره.
بله.
روسیه میراث بر ابرقدرت شوروی، تمام امکانات نظامی اتمی و صنعتی اون رو میراث برده، به مرور زمان به ویژه از دوران پوتین به بعد تونسته بیشتر رو پای خودش بیسته و سهم بزرگتری در اقتصاد جهان و سیاست جهان داشته باشه. در این حال با کمال تأسف، البته معتقد نیستم به جبر تاریخ، ولی کارهایی که پوتین در این سالها کرده، حرکت چشمگیر به طرف اتوریتاریانیزم در روسیه، این تصویر یا خاطره تزار رو زنده میکنه که در حالی که روسیه بخشی از اروپا بوده و خانواده های تزار معمولا با ازدواج هایی که با رهبران کشورهای اروپای غربی داشتن در ارتباط کامل بودن، در حالی که اون کشورها با سرعت به سوی دموکراسی حرکت میکردن، اما در روسیه جریان برعکس بود. حالا هم پوتین در اونجا نظام اتوریتریان را انداخته و هرچه زمان میگذره کنترل های بیشتری رو بر مردم و بر مسئولین و بر رسانه ها و دستگاه های اجتماعی اعمال میکنه که به هر حال آینده خوشی رو پیش روی روسیه نمیذاره. از طرف دیگه اونهایی که بیشتر طرفداری ازش میکنن از راه اقتصاد حمایتش میکنن، به خاطر اینکه برخلاف کسان دیگه به ویژه یلسین تونسته اقتصاد روسیه رو جهش قابل توجهی بده.
بله.
و در همین حال فرانسه انتخابات داشت که سارکوزی داشت رو به این آقای رئیس جمهور سوسیالیست فعلی داد و مقداری کم و بیش تغییر در سیاست خارجی فرانسه به وجود اومد، ولی اگر توجه بکنیم میبینیم در برخورد با خاورمیانه، در برخورد با مسئله عرب فلسطین، در برخورد با ایران تفاوت چندانی بین رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور پیشین نیست. در همین حال در کشور چین که هر 10 سال یک بار کادر رهبری عوض میشه، باز امسال عوض شد. در سال 2012 که یه پروسه چند ماهه بود، بالاخره گروه های جدید و کم سنتری به قدرت رسیدن، ولی تا اونجا که به دست ما رسیده علت بهانه این که فکر کنیم این تغییر در رهبری و سرکار آمدن تعداد کادرهای جوان در رهبری چین باعث خواهد شد که شرایط به ویژه سیاسی چین عوض بشه، چنین امیدی رو فعلا نداریم.
بله.
تنها قولی که رهبران جدید دادن این هست که جلوی فساد چشمگیر مالی رو در چین بگیرند. در همین چند ماهی گذشته اسناد جدیدی که برملا شد نشون داد که رهبران حتی تا بالاترین مقام چین چطور درگیر نپوتیزم و کرونیزم بودن و به سر خانواده سالاری و دوربر سالاری، چطور بچه هاشون دوربر هاشون میلیارد ها ثروت به هم زدند. این در کشوری که همچنان عکس ماو در هر مراسم حضور داره، در کشوری که هنوز هم ادعا میکنن که ماویست مارکسیست هستند و ادعا میکنن که دولتشون دولت خلقیست و حزبشون حزب خلق چینه، این بسیار بعید بود. ولی به هر حال همیشه میدونیم قدرت فساد میاره و رشد چشمگیر اقتصاد چین هم طمع اینها رو بیشتر کرده و اونها هم دچار فساد مثل کشورهای دیگر دیکتاتوری شدن که در همین یکی دو سال گذشته ما شاهد بودیم که وام سرقت شده در کشورهای مثل مصر و تونس و لیبی و سوریه برملا شد و با کمال تعجب دیدیم که این افراد چه ارقام بسیار بزرگ و هنگفتی رو از صندوق بیت المال کشورشون دزدیده بودند.
بله.
در حال انتخابات دیگری که شد باز آمریکا بود و ونزوئلا بود، مجلس ایران بود که در حال بهارستان عده‌ای رو در خودش جا داد. تا کجا اینها برگزیده مردم هستن همه ما میدونیم. در حال تعداد قابل تعداد درصد سرداران و نظامی ها در مجلس بالاتر از بیشتر از دور قبل شد و مجلسی که الان همین در ماه های گذشته دیدیم که چنان رکوردی از خودشون گذاشتن که باید به مجلس های زمان شاه محمد رضا و رضا پهلوی درود بفرستیم.
بله.
در حال در ابراز بندگی و حقارت، در ابراز اطاعت بیچون چرا از ولی فقیه کوچکترین فرصت رو فروگذار نمی کنند، در حالی که ادعا می کنند که نماینده مردم هستند، که مردم معمولا در یک کشور بالاترین محترمترین مقام هست. این مقام بسیار بالا رو زیر مگدهای دیکتاتوری خرد و خمیر می کنند. این انتخابات رو هم در مجلس در این سال که گذشت داشتیم.
بله.
ونزوئلا باز در انتخاباتش بسیار پر سر و صدا شد. هوگو چاوز برای سومین بار انتخاب شد و دستگاه های سخن پراکنی غرب بیشترین تبلیغات بر علیه چاوز رو علم کردند و یا اینکه اصلا خبر رو گزارش ندادن، سعی کردن ندیده بگیرن. ولی به هر حال با تفاوت قابل توجهی از رقیبش، که رقیبش با تمام امکانات ممکن از وال استریت کمپانی ها و کورپوریشن های بزرگ و تمام عناصر دستراستی با حمایت همه اینها دست آخر نتونست در این انتخابات برنده بشه. و توجه داشته باشیم که برخلاف انتخابات ایران که بدور از نه فقط ناظران چشم ناظران بین المللی بلکه حتی بدور از چشم ناظران داخلی، در یک برنامه مهندسی شده هر کسی رو که میخوان در اون پست میگمارند، در رابطه با انتخابات ونزوئلا سازمان های بین المللی ناظر بودند و حتی سازمانی که جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا با اون سازمان به در انتخابات در نقاط مختلف کشور به نظارت مشغول میشن، بنابرای اظهار اون سازمان و جیمی کارتر یکی از بهترین و سالمترین انتخابات بود که جیمی کارتر گفته بود از 92 انتخاباتی که در سرتاسر جهان من کنترل کردم این از همه سالم تر بود.
بله.
یعنی در اونجا مهندسی انتخابات نشده بود و تقلب هم نشده بود. معمولا ما چاوز رو، ما ایرانی ها، با دندون قروچه بهش نگاه میکنیم به دلیل اینکه همیشه جلوی چشممون صحنه ماچبوسه با احمد نژاد رو میبینیم، سفرهای زیادش به تهران و پذیرایی های زیادش از احمد نژاد در کاراکاس، اینا صحنه هایش که در چشممون هست. در این رابطه البته حق داریم من اشاره میکنم بهش، ولی در این حال باید مواظب باشیم که ما تحت تأثیر یا ابزارکار دسته های فکرساز و فکر پرداز بنگاه های خبری کورپوریشن ها قرار نگیریم.
دقیقا
و برخلاف احمد نژاد که قول داده بود که درآمد نفت رو سر سفره ایرانی ها بیاره، که در 6 سال گذشته 7 سال گذشته اون اندک درآمدی رو هم که مردم می داشتن و از سفرهشون دزدیده و خیانت آمیزترین رفتارهای اقتصادی رو در ایران انجام داده. این مسئله رو من اصرار دارم. ما معمولا افراد رو به اتهام خیانت وقتی نگاه میکنیم بیشتر جنبه سیاسی رو توجه میکنیم، ولی در رابطه با ضربه های هولناکی که احمدی نژاد بر پیکر اقتصاد ایران زده آنچنان هست که سالیان دراز زمان میطلبه که با مدیران خردمند و آگاه این همه خسارت هایی که او وارد کرده جبران بشه.
بله.
یعنی اگر به جزئیات توجه بکنیم این موجود شایسته این هست که سزاوار این هست که حتما محاکمه بشه به جرم لطمه های غیر قابل جبران و سخت جبرانی که به منافع ملی ایران زده،
ضایعاتی که بر ایران وارد کرده.
عرض کردم فقط من جنبه سیاسی ایران رو در معرض وخیم‌ترین وحشتناک‌ترین خطرات قرار داده. البته به این بیشتر خواهم پرداخت.
بله.